أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مسلک وضع دو دیدگاه وجود داره و در دیدگاه دوم چندین نظریه باید مورد بررسی قرار بگیره. نظریه اول که مورد بحث و بررسی قرار گرفت نظریه مرحوم آقای آخوند بود که اشکال این نظریه در جلسه گذشته ذکر شد. نظریه دوم نظریه تعهد و یا التزام است. این نظریه در کلمات مرحوم محقق رشدی و محقق حائری مؤسس حوزه علمیه قم آمده. مرحوم آقای حائری این نظریه رو انتخاب کرده و میگه وفاقا للمحقق رشدی، درر الفوائد صفحه 35. از جمله کسانی که این نظریه را پذیرفته و به شرح و بسط اون پرداخته مرحوم آقای خویی است. به طور کلی بر اساس این نظریه حقیقت وضع عبارت است از تعهد و التزام نفسانی که در نفس واضع پدید می آید. این تعهد و التزام به آن است که هرگاه معنایی را اراده و قصد کند و بخواهد اون را به دیگری تفهیم کند به لفظ خاص تکلم نماید، یعنی یک تعهدی است، یک التزامی است که واضح در نفس خودش قرار میده، خودش را متعهد به یه چیزی میکنه. اصلا به همین جهت هم بهش گفتن تعهد. واضح خودش را متعهد میکند که اگر خواست برای تفهیم و تفهم یه چیزی از لفظ استفاده کند فلان لفظ خاص را به کار ببره. اون وقت اگر مخاطب به این التزام توجه کنه به اون معنا هم منتقل میشه. پس علاقه بین لفظ و معنا نتیجه اون التزامه، نتیجه اون تعهده. این اساره این نظریه است. لکن ما برای اینکه این مطلب ابعاد مختلفش معلوم بشه و مشخص بشه کلمات مرحوم آقای خویی رو در این رابطه نقل میکنیم و بعد هم انشاءالله این نظریه رو مورد بررسی قرار میدیم. این در محاضرات جلد 1 صفحه 48 تا 53 دیگه مجموع این نظریه رو در طی 5-6 صفحه ایشون توضیح داده، من حالا خلاصش رو عرض میکنم. توضیح این نظریه اینه که انسان یک موجود مدنیون به طبع، اهل ارتباط و روابط اجتماعی است، لذا برای تنظیم زندگی مادی و معنوی خودش نیازمند ابزاری است که به واسطه اون با دیگران ارتباط برقرار کنه، یعنی مقاصد و اغراضش را به دیگران منتقل کنه و در مقابل از مقاصد و اغراض دیگران مطلع بشه. خب ابزار انتقال اغراض و مقاصد مختلفه، بعضا ممکنه به اشاره این کار رو انجام بده، لکن همطور که میدانید اشاره محدودیت هایی داره که مانع استفاده از این ابزار در تمام اوقات و شرایط. اشاره فقط میتونه به بعضی از محسوسات، اون هم محسوساتی که بیشتر در مرعا و منظر هست به کار بره، اما بعضی از محسوسات و بالاتر اساساً معانی غیر محسوسه، معقولات، اینها به هیچ وجه قابل اشاره نیستن. لذا جز لفظ چیزی مناسبتر وجود نداره. اون وقت واژه در واقع وقتی که لفظ را وضع می کنه یک تعهدی در خودش ایجاد می کنه، یک التزامی در نفس خودش ایجاد می کنه که هر وقت خواست معنایی رو تفهیم کنه و این معنا قرار شد از طریق لفظ به دیگری منتقل بشه، حتما اون لفظ خاص مورد استفاده قرار بگیره. مثلا اگر کسی از عرب زبانها خواست جسم سیال باردون به طبع را به دیگران تفهیم کنه، از لفظ ما استفاده کنه. یا مثلا پدری که نام فرزندش را زید میگذاره، در واقع داره خودش را متعهد می کند و در نفسش این التزام را پدید میاره که هر وقت تصمیم گرفت درباره این فرزند به دیگران چیزی بگوید، غرضی داشت و خواست این رو به دیگران از طریق لفظ منتقل کنه، کلمه زید را به کار ببره، تعهد به این که اذا اراد تفهیم المعنا من طریق لفظ، اگر خواست معنا را از طریق لفظ تفهیم کنه، از فلان لفظ خاص استفاده کنه. این عرض به حضور شما تعهدی است واضح، ایجاد میکنه. حالا نکته مهم و قابل توجه اینه که آیا قرار دادن لفظ بر معنا وضعه یا این تعهد؟ فارق اصلی این نظریه با نظریات دیگر در همین نقطه است. ایشون میگه اگر کسی نام مثلا اسمی و لفظی را برای چیزی قرار داد، این وضع نیست. وقتی که واضع میگه جعلت هازا لهازا، جعلت لفظ الماء لهازا المعنا، این وضع نیست. این حکایت از وضع، حقیقت وضع همون تعهد نفسانی است، همون التزام نفسانی است. وقتی کسی میگه جعلت هذا اللفظ لهذا المعنا، این داره حکایت از حقیقت وضع میکنه، این داره به نوعی ابراز میکند اون حقیقت را. این عبارت و این جمله مبرز اون تعهد و التزام نفسانیه. به عبارت دیگر، حقیقت وضع در باطن و نفس واضع محقق میشه، یه امر درونیه. اون تعهد، اون التزام یه امر درونیست. مثل این که میگن حقیقت توبه چیه؟ حقیقت توبه این نیست که کسی بگه حالا این مثال من دارم میزنم، استغفر الله ربی و اتوب الیه بگه. حقیقت توبه اون تعهدی است که در نفس تائب بر عدم بازگشت به گناه ایجاد میکنه، نفس خودش را ملتزم میکنه به این که دیگه به دائره گناه وارد نشه. ولی وقتی میگه استغفر الله، این در واقع مبرز اون حقیقت و واقعیتی است که در نفس او وجود داره. پس تعهد و التزام نفسانی حقیقت وضعه و این یه امر درونی است. اون امر درونی باعث میشه که واضع بگه جهلت هذا اللفظ لهذا المعنا. لذا اشتباه نکنید که وضع خود قرار دادن لفظ بر معناست، این عبارت جعل اللفظ علی المعنا، نه، اون تعهد، اون التزام، اون به اصطلاح امر درونی، اون حقیقت وضع. و از نتایج این نظریه که ممکنه برای شما هم عجیب باشه این است که طبق این تفسیر واضع دیگه یه نفر نیست، بلکه همه مستعملین الفاظ حقیقتا واضع می باشن، چون تعهد و التزام در همه وجود داره. یعنی اون کسی که گفته جعلت هذا اللفظ لهذا المعنى، اونم واضحه. کسانی که بعد از او هم این لفظ را در این معنا به کار میبرند مثل من و شما، ما هم چی هستیم؟ واضحه. چون همه ما یه تعهدی داریم، همه ما یه التزامی در درون خودمون ایجاد کردیم که هر وقت خواستیم به این حقیقت اشاره کنیم از لفظ میز استفاده کنیم. این تعهد در شما هست، در ایشون هست، در بنده هست، در پیشینیان ما بوده، در بعدیهای ما هم هست. همه به یه معنا این تعهد رو دارن، اما علت این که به شخص اول گفته می شود واضح و به نفرات بعد از او که این لفظ رو استعمال می کنند گفته می شود مستعمل، این صرفاً به خاطر اسبقیت در وضع است، به خاطر تقدم در تعهد و التزام نفسانی است که اون شخص اول پیدا کرده. این تعهد، این التزام نفسانی اولین بار در نفس کسی پیدا شده که میگوید جعلت هذا اللفظ لهذا المعنى، ولی این منحصر در او نیست. همه کسانی که این لفظ را استعمال میکنن واجد چنین تعهدی هستند. لذاست که به نفر اول گفته میشه واضح، به بقیه گفته میشه مستعمل. این یه شاهد بسیار قوی هم داره. ببینید، پدری که این هم دلیل برای اصل نظریه است و هم برای این نکته ای که عرض کردیم، پدری که نامی رو برای فرزندش انتخاب میکنه، یعنی در واقع یه تعهدی در خودش ایجاد کرده، التزامی در نفس خودش ایجاد کرده که اذا اراد تفهیم معنای ولدش را با این نام او را به دیگران تفهیم کنه. وقتی میگه اسم این پسر رو گذاشتم محمد، این وضع نیست، این حاکی از اون تعهدیست که او در نفس خودش فراهم کرد. ما هم که، یعنی دیگران هم که از این به بعد نام محمد را برای اون شخص به کار میبرن، اونام در واقع یه تعهدی در خودشون ایجاد میکنن، در نفسشون خودشون را ملتزم میکنن که از این به بعد این موجود اگر قرار باشه دربارش سخنی، دربارش مطلبی و نکته‌ای تفهیم بشود، از این لفظ خاص استفاده بشه. مرحوم آقای خویی در ادامه می‌فرماید اصلا سیره عقلائیه بر این التزامات و تعهدات مستقر شده، یعنی همه گفتگوهایی که بین انسانها واقع میشه بر اساس این تعهد. اگر کسی مطلبی و سخنی رو بگه، لفظی رو به کار ببره با اون کلام میتواند احتجاج کنه با دیگران که آیا این مقصود تو موافق اون التزام و تعهد تو هست یا نیست. اگر کسی بیاد ادعا کنه آقا من از لفظ مثلا ما استفاده کردم ولی مقصود من این جسم بارد سیال به طبع، جسم سیال بارد به طبع نبود، منظور من از ما مثلا برگ درخت بود. اونجا اغلا یقه او رو میگیرن میگن تو برخلاف تعهدت عمل کردی، تو برخلاف التزام نفسانیت عمل کردی. التزام نفسانی تو و تعهد تو این بوده، اگر خواستی این جسم سیال را به دیگران تفهیم کنی فقط از لفظ چی استفاده کنی؟ لفظ ما. اونجا میتوانند اغلا با این شخص احتجاج کنند و او را بر مخالفت با التزام نفسانی خودش مورد مؤاخذه قرار بدن. این التزام نفسانی در همه هست، همه هم میتونن یقه متکلم را بگیرن چون همه هم به این تعهد آگاهن، همه یقه او را بگیرن محاکمش کنن به چه مناسبت خلاف تعهد و التزام نفسانی عمل کردی. التزام نفسانی تو و همه ما این بود از این لفظ برای تفهیم این معنا استفاده کنی. شما الان شما این معنای دیگه ارادی کردی. حقیقت وضع به نظر این جماعت معلوم شد. آقای خویی در آخر ادعا میکنه که اون مسئله و نظر به دو نقطه منحل میشه. یکی این که هر متکلمی حقیقتا واضح است، هر کسی که به لفظی تکلم میکنه او واضحه و این نتیجه ضروری مسلک تعهده که حقیقت وضع تعهد، هر کسی این تعهد داشت میشه واضح. دوم اون که علقه وضعیه بین لفظ و معنا مختص به صورت خاصی، خوب دقت کنید اون صورت خاص کجاست؟ اون که هرگاه متکلم قصد تفهیم معنا به لفظ را داشته باشد از اون لفظ خاص استفاده کنه. اینه به اصطلاح اون صورت خاص. بعدش هم می‌فرماید این معنایی که ما برای وضع گفتیم این مناسب با معنای لغوی وضعه. معنای لغوی وضع یعنی جعل، جعل، اقرار، تثبیت. خب وضع لفظم
یکی از اونهاست، وضع قوانین یکی از اونهاست. وقتی گفته می شود حکومتی قانون وضع کرد یعنی چی؟ یعنی حکومت التزام به تنفیذ و اجرای اون قانون پیدا کرد، یعنی خودش را متعهد به تنفیذ اون قانون دید. وضع قانون یعنی تعهد به پیاده کردن قانون در جامعه. جعل لفظ هم همینه، یعنی ثابت کردن و پابرجا کردن لفظ برای من. حالا وقت مرحوم آقای خویی برای اینکه این نظریه استقرار پیدا کنه و تثبیت بشه به سه اشکال پیرامون این نظریه پاسخ میدن. خود ایشون سه تا اشکال رو نقل میکنه و جواب میده. خوب دقت کنید، اشکال اولی که نقل میکنه اینه که این تعریف شما از حقیقت وضع دوریه، مبتلا به مشکل دوره. چرا؟ این خود ایشون جواب میده، چون حالا اصل اشکالو بگیم به جوابش. از طرفی وضع عبارت است از تعهد. در تعریف وضع همین تعهد و التزام نهفته است. حقیقت وضع همون تعهد و التزام نفسانی واضح. پس این از این طرف. از طرف دیگر تعهد ذکر لفظ در وقت قصد تفهیم معنا متوقف بر علم به وضعه. در چه صورت من خودم را متعهد می‌بینم لفظ الماء را برای این معنا استفاده کنم؟ اصلا ما میگیم متعهدم یعنی چی؟ یعنی من متعهدم این لفظ رو برای افاده این معنا استفاده کنم، این التزام رو من دارم. خب این تعهد متوقف بر علم به وضعه. من باید بدونم این لفظ برای این معناست تا بعد خودم را متعهد ببینم که این لفظ را در این معنا استعمال کنم. روشن شد؟ پس ببینید، از یک طرف تعهد متوقف بر علم به وضعه. این روشنه. چرا؟ چرا تعهد و التزام نفسانی متوقف بر علم به وضعه؟ بالاخره وقتی من ندانم چه لفظی برای چه معنایی هست، میخوام خودم رو به چه چیزی متعهد کنم، متعهد به چی بشم؟ بله، من متعهد بشم هذا لفظ را در این معنا به کار ببرم. این از یک طرف. از اون طرف هم که ما گفتیم حقیقت وضع همون چیه؟ تعهده. پس حقیقت وضع متوقف بر تعهد، از این بر تعهد هم متوقف بر وضع، چون به داخل تعهد متوقف بر علم به وضع، علم به وضع متوقف بر خود وضعه. این دوره. روشن شد دور؟ دو طرف دور این شد. از یک طرف وضع عبارت از همون تعهده، حقیقت وضع همون تعهده، چیزی غیر از اون نیست. فرض شما اینو دارید میگید وضع یعنی همون تعهد. خب حالا تعهد، خود این تعهد به این که من این لفظ رو در این معنا به کار ببرم، این متوقف بر علم به وضعه. پس تعهد متوقف بر وضعه، وضع هم متوقف بر تعهده. یه دور واضح و روشن. ایشون از این اشکال جواب میده که ما دو تا تعهد داریم. یه تعهد شخصی است و یک تعهد کلی. تعهد شخصی فعلی متوقف بر علم به بده، این در مرحله استعمال وجود داره. یعنی من مستعمل وقتی میخوام این لفظ رو در معنا به کار ببرم، در واقع در مرحله استعمال باید علم به وضع داشته باشم. من تو من مستعمل، شمای مستعمل، همه اینایی که استعمال میکنن تا زمانی که علم به وضع نداشته باشن اصلا نمیدونن لفظ ما را باید استعمال کنن در این جسم. پس در این که تعهد متوقف بر علم به وضعه تردیدی نیست. ولی این تعهد چیه؟ یک تعهد شخصی فعلی که مستعملین باید علم به وضع داشته باشن تا این تعهد و التزام در اونها شکل بگیره. این از یک طرف. اما این که ما گفتیم وضع عبارت است از همون تعهد، منظور از اون تعهد یک تعهد کلی نفسانی است، شخصی نیست. یعنی تعهد به ذکر طبیعی لفظ در وقت تفهیم طبیعی معنا. مثل اون چه که در مورد قضیه حقیقیه میگفتیم، پس دور منقطع شد. از یک طرف تعهد در علم به وضع متوقفه، اما این تعهد چه تعهدیه؟ تعهد شخصی فعلی. از طرف دیگه که میگیم وضع همون حقیقته، وضع همون تعهده، دیگه اینجا منظور تعهد شخصی نیست، یک تعهد کلی است. پس این که شما در دو ضلع اینجا میبینید تعهد وجود داره، این تعهد ها با هم فرق داره. یه تعهد کلیه، یه تعهد شخصی است. لذا دیگه توقف و شی به اصطلاح علی نفسه پیش نمیاد. چیه؟ اشکال دارین؟ نه، یه مشکل دور پیش میاد یا نمیاد؟ دو تا وعده. یه وقت شما میگید تعهد و قبول نداریم، شما دارید میگید اما اصلا یه چونه بحث دیگه. اما اگر رو فرض کنیم یه همچین نظریه ای باشه، آیا مبتلا به مشکل دور هست یا نیست؟ خب ایشون میگه یعنی ایشون میگه فرقی بین کلی و شخصی نیست. خب حالا میرسیم ببینیم آیا این حرف درسته یا نه. ما این رو باید بعدن فرمایشات مرحوم آقای خویی رو بررسی کنیم. این اشکال اول. اشکال دوم این است که اگر القی وضعیه بین الفاظ و معانی مطلق نباشه، پس نباید وقتی لفظی از شخصی صادر می شود در حالی که قصد تفهیم نداره، این نباید موجب انتقال ذهن به معنا بشه. اگر از شخصی بدون اراده و اختیار لفظی صادر بشه، این نباید موجب انتقال به معنایی بشه. اگر دو چیز به هم بخورن یه صدایی در بیاد که این صدا شبیه یک لفظ باشه، این نباید موجب انتقال به معنا بشه. ببینید توضیح بدم این مسئله رو. آقای خویی فرمودند وضع عبارت است از تعهد و التزام به این که اگر خواست این معنا را استفاده کند به لفظ، از فلان لفظ استفاده کند. پس در واقع علقه بین لفظ و معنا مطلق نیست. این علقه مقید به چی؟ قصد و تفهیم المعنا. در حقیقت وضع این تعهد نهفته است که قصد و اراده تفهیم معنا باشه. پس معنای این سخن اینه جایی که قصد تفهیم معنا نیست نباید معنایی به ذهن بیاد. مواردی که قصد تفهیم معنا نیست چیه؟ اون که شما داری حرفی میزنی سبک لسان میشود، یه لفظی از دهان شما میپره، در موارد اشتباه و خطا چیه؟ کسی که موقع حرف زدن اشتباه میکنه آیا قصد تفهیم معنا داره؟ یه جمله ای رو میگه، کلمه ای رو میگه، ولی اصلا قصد تفهیم معنا نداشته. یا مثلا کسی خوابه، من غیر ارادت و اختیار یه جمله میگه، یه کلمه میگه، اونجا قصد تفهیم معنا نیست. یا مثلا دو شی در اثر اشتکاک با هم یه لفظی ممکنه پدید بیاد، که اینجور پیش میاد، نباید از این لفظ انسان، از این صوت انسان منتقل به معنا بشه، در حالی که قطعا در همه این حالات اون معنا به ذهن انسان متبادر میشه. اگه شما تو خواب یه دفعه داد بزنی آی دود، اونی که کنار شما خوابیده، کنار شما نشسته، از این کلمه دود منتقل به معنای دود میشه یا نمیشه؟ بله؟ قطعاً میشه، در حالی که متکلم قصد تفهیم این معنا رو
نکرد. پس اشکالی که متوجه نظریه تعهده و آقای خوبی حالا جواب میده، میگن اگر القه لفظ وضعیه بین لفظ و معنا مطلق نباشه و تابع اون تعهد باشه، پس باید در مواردی که قصد تفهیم معنا نیست معنا به ذهن خطور نکنه، در حالی که قطعا معنا به ذهن منطبق می شود. این اشکال دوم. ایشون از این اشکال جواب میدن، اینو من بگم و تمام. می فرماید اساسا تبادر معانی و انسباق به ذهن مستند به وضع نیست. ایشون می فرماید این که می بینید از لفظ ولو صادر از غیر ذی شعور یا صادر از شعور از ذی شعور من غیر اختیارن، انسان به معنا منتقل میشه. وقتی از این لفظ انسان به معنا منتقل میشه، این به خاطر انسی که بین لفظ و معنا در اثر کثرت استعمال حاصل شده. ربطی به وضع نداره، در اثر کثرت استعمال این انس پیدا شده. شما دو تا چیزم به هم بخونن لفظی به اصطلاح پدید بیاد، خود به خود ذهن شما منتقل میشه. اینم اشکال دومی که یه اشکال سومی هم ایشون کرده و پاسخ داده. دیگه به حساب خود ایشون دیگه همه حدود و ثغور این نظریه رو در نظر گرفته و اشکالات رو پاسخ داده. حالا واقعا باید ببینیم آیا این چنین هست یا نه. حالا اونم میگیم و فردا ان شاءالله این نظریه رو بررسی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.